الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ما به یک بحث خیلی مهمی رسیدیم که در واقع اساره رساله اعتباریات این بحث. از تعلمه در دو جا راجع به اعتباریات بحث کرده، یکی در رساله ارشاد که عربی اعتبارات توی رسائل سبعه عربی، که اصلا یکی از اون رسائل هفتگانش راجع به اعتباریات، یکی هم مقاله ششم، اگه درست بگم عددشو، مقاله ششم اصول فلسفه و روش رئالیسم که اونجا هم راجع به اعتباریات بحث کرده. خلاصه این است که علوم ما به دو دسته تقسیم میشه. یه دسته از علوم علومی هستن که تکیه به خارج دارن، یعنی به دنیای خارج از ما، چه ما باشیم چه نباشیم این علوم هستن. مثل دو دوتا میشه باید چارت، مجموع زوایای مثلث 180 درجه است. این احتیاج به من مدرک نداره تا این قضیه تحقق پیدا کنه. مثل آسمان، مثل زمین، مثل دریا، مثل کوه، مثل دشت، اینا هستن، یه حقایقی هستن در خارج که چه ما باشیم چه نباشیم این حقایق هستن. اون وقت این که ما میگیم آتش میسوزاند، این یه علمه که متکی به خارج. این که میگیم مثلا اجتماع نقیض این محال است، یه علم حقیقیه که متکی به خارج. این یه دسته از علوم. دسته دوم علوم، علوم اعتباریه، ذهنی وهمی هن. راجب این علوم گفتیم اولا اینا به خارج کاری ندارن، موطنی تو خارج ندارن، موطنشون ذهنه. مثل این که مثلا شما میگید زید مانند شیر است. شما وقتی میگید زید مانند شیر است، این شیر بودن زید موطنش ذهن شماست. شما در ذهنتون زید رو تصور کردین، شیرم با اون شجاعتش تصور کردین، زید رو یکی از افراد شیر حساب کردین، میگین زید شیر است. یا بالاتر از تشبیه استعاره است، زید وارد میشه میگین شیر آمد. این شیر آمد، شیر بودن زید موطنی در خارج نداره. که در خارج شیر شیر، زیدم زیده، در ذهن من زید جزء مصادیق شیره. این میشه عرض شد که به قول معانی بیانی ها به این میگن مجاز. ما به این میگیم یک علم اعتباری که در خارج موطن نداره. علوم اعتباری اونایی هستن که موطنشون ذهن ماست، ما ذهن ما اینا رو تولید کرد. نکته بعدی این بود که حالا این علوم اعتباری درسته به خارج تکیه ندارن، اما ارتباط دارن. چطور؟ اینجا البته این خیلی مختصر صحبت شد، انشاءالله اگه یه موقع رساله اعتباریات رو بحث کردیم این بحث رو میشکافیم اونجا. به نظر میاد یکی از بحثایی که باید حتما روش کار بشه اینه، برای اونایی که میخوان وارد آثار حضرت علامه طباطبایی بشن. و اون مطلب این است که انسان به خاطر اینکه به اون مقاصد غایات خودش دست پیدا بکنه، ناچار یه سری سله از علوم رو اینجا اعتباری و فرضی فرض بکنه. مثلا انسان برای اینکه به کمال نوعی خودش برسه، ناچاره تو اجتماع زندگی کنه، چاره ای نداره جز زندگی اجتماعی. با زندگی فردی نمیتونه ادامه حیات بده. برای ادامه حیات حقیقی خودش احتیاج به جامعه داره. این حضور در جامعه لوازمی رو میطلبه. برای اینکه بتونه به اون غایتش برسه، یعنی ادامه حیات، باید تو جامعه باشه و در جامعه بودن یه لوازمی میطلبه. ناچار یه سلسله از علوم خودش جعل بکنه، علومی که در خارج واقعیتی ندارن. مثل ریاست. ریاست چجوری اعتباره؟ ریاست زیدون رئیسون، مثل زیدون اسدونه. رئیس یعنی رأس دیگه. شما جامعه رو مثل یه تن فرض میکنی که این جامعه برای اینکه درست اداره بشه احتیاج به یک کسی داره که سایر افراد رو کنترل کنه. اون فرد مثل رأس است نسبت به بدن. پس اونجایی که میگید زید رئیس است، مثل همونجایی است که میگید زید مانند شیر است، چون در خارج یک زید است و تمام. شما در موطن ذهنتون اینو رأس فرض میکنید و احکام رأس رو بهش میدین. لذا اگه اون یه حرفی بزنه شما سکوت میکنید، تبعیت میکنید، به حرف اون عمل میکنید. پس موطن این ریاست فقط ذهن انسانه، نه خارج. اما بر این ریاست وهمی آثار حقیقی باره. یعنی این ریاست وهمی یه پله، یه واسطه است برای اینکه شما رو به اون حقیقت خارجی که کمال نوعیتون یا شخصیتونه برسونه. پل و واسطه این علوم وهمی اعتباریه. البته اینم گفتیم که اعتباریات دو دستن. یه دسته اونایی که مقاصد عمومی بشر توشونه، اونا در همه جا ثابتن. یه دسته هم هستن که بر حسب اختلاف مقاصد تغییر میکنن. توی یه جامعه ممکنه یه غایتی رو حسن بدونن، لذا اون اعتباری رو که برای اون غایت وضع میکنن حسن باشه. توی یه جامعه دیگه همون کار رو قبیح میدونن، اون اعتباری رو که براش وضع میکنن قبیح میشورن. یعنی یه کار ممکنه در نزد یه گروه قبیح باشه، در نزد یه گروه حسن. اینم هست. با توجه به این مطلب که راجع به اقسام علوم گفتیم، این مطلبی که عرض کردم خلاصه بحث بود. نکته آخری که میخوایم وارد بحث آینده بشیم اینه که، البته یه تیکه از بحث دیگر هم گفتیم، در به هر تقدیر چه علوم حقیقی چه علوم اعتباری که موطنشون ذهنه، تکیه به خارج دارن. علوم حقیقی که واقعا در خارج موجودن، علوم اعتباری هم با این تقریری که گفتیم به خارج تکیه دارن. یعنی اینجوری نیست که علوم اعتباری همینطور الکی باشن، یه تکیه‌گاهی دارن. تکیه‌گاه علوم اعتباری اون کمال خارجی حقیقیه و شمای حقیقی که اینو واسطه میکنید تا به اون حقیقت دست پیدا بکنید. پس یا عیناً در خارج موجودن یا تکیه به خارج دارن. به هر تقدیر اونی که مولد علم خارجه، لذا خارج حاکم بر علمه. خارج هم که فعل الله دیگه، این دنیای خارجی یعنی فعل الله دیگه، این کوه و دریا و بیابان و درختان و دشت و آسمان و زمین و قوانینی که این عالم بر اساس اون قوانین بنا شده، همین قوانین خارجیه دیگه. دو ضرب در دو مساوی است با چهار حاکم بر فعل الله نیست، بلکه برعکسه. خداوند دائما اینطور عمل میکنه که دو ضرب در دو مساوی با چهار میشه. خداوند هیچگاه خارج از فرمول عمل نمیکنه، نه اینکه فرمول مجبورش میکنه، اصلا فعل او فرمول سازه. پس فعل او علم رو ساخته، فعل او این علوم رو ساخته، این علوم مطبوع فعل خدا. اون وقت اینجا دو تا مسئله پیدا شد. مسئله اول، از اونجایی که علوم محکوم فعل الله هن، حاکم فعل الله نیستن. بالاتر از اون، این که فعل الله مرتبه مقید ذات نامتنایی حق تعالی است. رابطه بین ذات خدا و فعل خدا تنزل ذات دیگه، مثل ما و فعل ما. ما وقتی یک کاری رو انجام میدیم، اون کار جزئی از وجود ماست. الان این معانی که از زبان من خارج میشه جزئی از وجود منه. منم که ریختم در قالب صوت به گوش شما میرسم. من این کلماتی که از زبان من خارج میشه تنزل یافته خود بنده است. من با یک علمی اتحادی پیدا کردم، با اون علم یکی شدم، اون علم ریختم تو قالب الفاظ، دارم باز این صوت از زبان خارجش میکنم. این صدایی که از زبان من خارج میشه تنزل یافته اون جنبه وجودی منه. فعل الله هم تنزل یافته ذات نامتنایی حق تعالی است. این قوانین مربوط به مرحله محدودن، لذا قوانینی که مربوط به مرحله محدودن که تازه خودشون هم محکوم این مرحلن، نمیتوانن حاکم و حتی بر همین مرحله باشن، چه برسد به اینکه حاکم بر اون ذات نامتنایی باشن. این یک بحث، یکی مونده با آخرمون. بحث آخری هم که جلسه گذشته کردیم این بود که حالا عقل به عقل نظری و عقل عملی تقسیم میشه. عقل نظری اونیه که ضرورت و امکان رو میفهمه، عقل عملی اونیه که حسن و قبح رو میفهمه. عقل نظری که از خارج گرفته شده، از علوم حقیقی گرفته شده، عقل نظری حاکم بر خدا نیست، درست، ولی عقل نظری یعنی هیچ نمیفهمه. گفتیم اگر از اون طرف نباید افراد کرد، از این طرف هم نباید تفرید کرد که بگیم پس این عقل اصلا هیچ. نه خیر، این عقل فعل الله را که میفهمه، درسته که حاکم بر فعل الله نیست، ولی مبین فعل الله که هست، روشنگر فعل الله که هست. پس اگر کسی بیاد حالا از این طرف بخواد بیفته که به کلی باب عقل رو ببنده، بگه این عقل اصلا قوه ادراک نداره، معنی حرفش این میشه که اون چیزی که در خارجه یه چیزه، این عقلم که هیچی نمیفهمه. پس اینایی که میفهمه چیه؟ اینا یه سلسله توهماته. اونی که در خارجه غیر از اونیه که من میفهمم، این میشه سفسطه. چون صوفیست هم همینو میگه دیگه. صوفیست میگه من میفهمم آنچه که میفهمم. فیلسوف هم اینو میگه، ولی یه جمله‌اش اضافه میگه. فیلسوف میگه من میفهمم آنچه که هست، نه آنچه که من میفهمم همون است که من میفهمم. خب این که معلومه، این میشه سفسطه. معنی این حرف اینه که آنچه که من میفهمم همونیه که من میفهمم، به خارج ربط داره نداره؟ بی ربط از خارجه. من یه توهمی دارم، خارجم هر چی میخواد باشه باشه. ما میگوییم اتفاقا آنچه را که ما میفهمیم عین همان وجود خارجی است. یعنی شما معنایی که از آتش درک میکنید عین آتش خارجیه، معنایی که از کوه و بیابان و دشت و اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین و سرما و گرما و غیره و زالک شما درک میکنید عین همون حقیقت خارجیه. اگه غیر از این بگید باب علم منصد میشه، میشه سفسطه، که بطلان سفسطه در جای خودش اومده. اینا بحثای قبل از منطقه. تو اون رسائل اصول فلسفه و روش رئالیسم تمام حمله به این نقطه است که اول سفسطه رو میزنه، اول بدایه و نهایه علامه اولش یه سفسطه رو میزنه. شما میگه وقتی شما از یه چیزی فرار میکنی از یه توهمی فرار میکنی، وقتی تشنه میشه آب میطلبی یه توهم میطلبی، واقعا آب میطلبی. آسمان و زمین رو که میشناسی یه توهمی رو میشناسی، نه خیر واقعا یه آسمانی هست یه زمینی هست. واقعا وقتی از حیوان درنده فرار میکنی از یه توهمی فرار میکنی یا از یه حقیقتی فرار میکنی. میگه شو... یعنی به انسان میکشونه به سمت وجدان، میگه شما خودتون بل وجدان میدانید که یک واقعیتی هست، واقعا قبول دارید اون واقعیت، اونو توهم نمیدانید. این هم مرحله عقل نظری. حالا رسیدیم به مرحله عقل عملی. عقل عملی اونیه که بایدها و نبایدها رو میگه. عقل عملی مربوط به مرحله تشریعه، مربوط به مرحله تشریع میشه عقل عملی. حالا ملاحظه بفرمایید، به نظرم رسیدیم به اینجا که گفتیم اما فی مرحله العمل، نمیدونم کسی متن داره یا نه، به نظرم اینجا بود. اما فی مرحله العمل، یکی میگفت شما جلسه عصبانی شدیم. ما عصبانی نشدیم، بحث طلایی، بحث که داغ میشه داد میزنن دیگه. این آتش خارجی تصویر نیست، نه خیر. این که ما میگیم تصویر غلط هست، ما مثل دوربین عکاسی تصویر بر نمیداریم از آتش. اگه اینو بگی میشه سفسطه، یعنی اون آتش آتشه، من آتش رو ندارم تو ذهنم، تصویر آتش رو دارم. پس باز دو تاست، خود آتش میاد تو ذهن شما. آها، این که خب جوابشو دادن دیگه، چرا فرق داره حالا با اون آتش خارجی؟ چرا اگر اینا، این اول اشکالی که کردن همینه، این اشکالات به وجود ذهنیه. میگه اگر این آتش ذهن من همون آتش خارجیه پس چرا نمیسوزونه؟ چون آنچه که میسوزانه وجود آتشه نه ماهیت آتش. شما ماهیتشو اینجا داری نه وجودشو. وجود خارجی با وجود ذهنی فرق میکنه. پس آتش ذهن شما با آتش خارج در اصل ماهیت یکسانه، یعنی این همون اونه، در نحوه وجود تفاوت داره. این وجود ذهنی سایه اون وجود خارجیه، لذا این وجودش ضعیف شده. آثار مال ماهیت نیست، آثار مال وجوده. شما وجودشو که اینجا نداری، که ماهیتشو داری، لذا آثار نداری. ماهیتو داری، نگرفتی من چی گفتم؟ ماهیت وجود میدونی چیه؟ نمیدونی چیه؟ این میدونستی اینو میگرفتی دیگه. ماهیت یعنی چی؟ ماهیت یعنی ما هو، یعنی آنچه که هست. اون آتش خارجی ما هوش چیه؟ عین اون ما هوش تو ذهن شماست، نه عکسش، خودش. منتها وجودشو کشیدی بیرون، مثل کلاه و نخ. کلاه ذهنی شما عین اون کلاه خارجیه، فقط نخ نداره، لذا مغزتو گرم نمیکنه. چون اونی که مغزتو گرم میکنه ماهیت کلاه نیست. ببین آقا جان، شما نخ کلاه بکش، خب جمع کن بذار این ور، این کلاه، امروز کلاه هم آوردم، مثال حسیه. شما یعنی الان یعنی جز نخ چی داره؟ هیچ. نخشو بکش بذار این ور، کلاهش هم بذار اون ور، اون کلاه میشه ماهیت. اونی که شما تو ذهنت الان از این کلاه داری اونه که نخشو کشیدی. حالا نخشو بکش بذاریم و کلاه رو هم بذاریم. این کلاهی که دیگه الان نخ نداره گرمت میکنه؟ گرمت نمیکنه. اون نخ بود که گرم میکرد، اون وجوده، این ماهیته. این ماهیت عینش تو مغز شماست، در نزد شماست. مغز شما غلطه تعبیر من البته. این پیش شماست، پیش نفس شماست. پس کلاهو داری عین خود کلاه. اون تفاوتی که این با اون داره در این که این نخ نداره، یعنی وجود نداره، وجودش با وجود اون فرق میکنه. شما اشیاء با وجودش نمیشناسی، با ماهیتش میشناسی. اگه به این میز میگی میز، میز یعنی ماهیت، و اگه بخوای ماهیت رو بندازی کنار، این اسمش میشه وجود دیگه، اسمش نمیشه میز. وجودم که یه وجود بیشتر نیست. دریای وجود رو قید میزنی، این قید اسمش میشه آتش. دریای وجود رو قید میزنی، این قید اسمش میشه آب. دریای وجود رو قید میزنی، این قید اسمش میشه آسمان. باشه، اینکه گفتم نمیدونی، یعنی تعریف ماهیت رو میدونین ولی حقیقت ماهیت رو نمیدونیم، برای همین اشکالات پیش میاد. پس عین اون خارجیه رو من پیش خودم دارم، یعنی همون ماهیت خودش اینجا پیش من حاضره. پس ماهیت در نزد من حاضره، آنچه که من میدانم همونیه که در خارجه. اینو انسان بل وجدانم درک میکنه دیگه. واقعا مثلا من دستم تو آب خنک میکنم و مثلا این آبی که تماشا میکنم، آسمانی که میبینم، ولی اینا یه چیزای دیگه است. وجدان خودش تایید میکنه که همینی که هست. وجدان خودش سفسطه رو کنار میزنه. اصلا سفسطه تو پیچ و خم مدرسه درست شده. اگه انسان با واقع سر و کار داشته باشه اصلا سفسطه معنا نداره. حالا میفرماید که اما فی مرحله العمل، حالا میایم سراغ عقل عملی. آیا عقل عملی را میتونیم بر خداوند حاکم کنیم؟ بگیم خدا باید این کار رو بکنه، نباید این کار رو بکنه. فلیتذکر ان هذه الاحکام العملیه والامور الاعتباریه دعاو اعتقادیه. تمامی احکامی که عقل عملی اعلام میکنه مال این بخش دوم علوم اعتباری انسان، چون باید و نباید میشه اعتبار دیگه، این خوبه اون بده میشه اعتبار. در خارج شما خوب داری بد داری؟ چیزی نداری در خارج، ولی میگی مثلا این میوه خوبه اون میوه بده. خوب و بده کی درست کرد؟ چی خوبه چی بده؟ شما درست کردی، شما اختراع کردی خوب و بدو. چرا؟ برای اینکه بگی این میوه خوبه اینو بخورین تا به یه غایتی برسونی که اون حقیقته، اون چون اون میوه برای شما مفیده. این میوه هم بده اینو نخونی. خوب و بد حسن و قبیح ما درست کردیم. پس تمامی دستورات دین اعتباره، تمام کتابهای فقه اعتباره، دین میشه اعتبار دیگه. احکام خمسه اعتباره دیگه، واجب، واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح. این اعتبار مگه نیست؟ در خارج اصلا شما اینا رو نداری که. در خارج شما این ارسالات که مثلا اموال اینجا رو داری، این الان در خارج اونی که از اینه. حالا من اینو برمیدارم میبرم خونم، میگه آقا تصرف کردی در اموال بیت المال و یه کار حرام انجام دادی. در خارج فعلی واقع نشد، اینو من برداشتم بردم، حقیقتی که در خارج هستی که اینه و منم و این عملی که من انجام دادم. اما شما یک اسمی برای این عمل من گذاشتی به نام حرام، حرام است اینو ببرم خونمون. این حرفو زدی، اینو اختراع کردین که من اینو دست نزنم تا اوضاع جامعه به هم نخوره. چون اگه هر کس خود هر چی برداره ببره خونشون، دیگه خونه ای اصلا برای کسی باقی نمیمونه. حرام واجب از اینجا درست شده دیگه، ملکیت از اینجا درست شده. هر کسی هر چی خوشش میاد برداره ببره، دیگه اصلا خونه ای باقی نمیمونه که ببره خونشون. چون تا برسه خونه، خونه و مافل خونه رو همه رو یک دیگه برده دیگه. اینا اختراعات ماست. خیر و شر اصلا آها. نه خدا خیر و شر رو به وجود نمیاره اصلا. اصلا خیر و شری وجود نداره. اصلا خیر و شری وجود نداره. آنچه که در خارجه وجوده، شما اسمشو میذاری خیر. یه دلیل هم داریم. اجتماع نقیزین رو شما قبول داری؟ اجتماع نقیزین میشه یا نمیشه؟ الان بالا صد سیل آمده، تمام زمینای کشاورزی رو شسته، برده ریخته پشت صد. کشاورزای بالای صد بدبخت شدن، کشاورزای پایین صد خیالشون راحت شد که کل تابستون آب دارن چون صد پر شد. این باران خیر یا شر؟ باران نه خیر نه شر، باران بارانه، تمام شد. باران خیر و شر نداره که. بالا صدی اسمشو میذاره شر، پایین صدی اسمشو میذاره خیر. پس این یه چیز اعتباری، خیر و شری داره. بله؟ در مقابل اعتبار حقیقته. اونی که در خارجه، در خارج بارانه و زمینه و قدرت آبه و شستشو شدن زمینه و این که آب سرازیر میشه، این که آب خاکو میشوره، این که آب خاکو با خودش میبره، اینا اونی که در خارجه ایناست. نه باران که حقیقت، باران که اعتبار نیست که. باران بارانه، تمام شد، یه حقیقت. باران نه بحثو عوض نکنیم. شما از من سوال کردین خیر و شر هست یا نیست، من میگم نیست. بله خیری در کار نیست، شری در کار نیست. خب شما حالا بفرمایید اگه مبنای بنده رو قبول نکردید اون آیه که میگه کلون من عند الله چیکار میکنید؟ همین خیر و شر رو میگه، بعد میگه کلون من عند الله، بعد هم میگه فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. پس خیر و شر، ببینید ما نمیخوایم بگیم خیر و شر نیست، خیر و شر وجودش وجود حقیقی نیست، وجود اعتباریه. تو این اشکال داری؟
من اشکال دارم. شر که میگی مثلا وجود نداره، عدمه، محاله.
خب وجودشه.
وجود ولی خداوند
مرحبا به ناصر نا. منم هم همینو دارم میگم دیگه. پس این حرف شما، این حرف شما مساویس با حرف من. این حرف شما یعنی شر اعتباریه دیگه. خب 50% رو قبول کردین دیگه. مثلا تا اینجا قبول کردین، قبوله این تا اینجا قبوله؟ حالا من میگم خیر هم همون مثل شر اعتباری. این باران خیره یا شره؟ اگه حقیقی باشه باید برای همه خیر باشه. برای اون بالا دستی که زمینش شسته شره. خیره؟ خونش خراب شده؟ بچهش مرده. بذارش خیره، این شره. این داره میگه شر. برای این شره، برای اون یکی خیره. خود آنچه که در خارج وجوده. شما اسمشو میذارین خیر محض. شما اینا همه اعتباری. تکیه به یه حقیقتی داره. تکیه به حقیقتی داره. مثلا این که میگید خیر و شر، خیر رو میتونید نشون بدید. کو خیر؟ خیر کو؟ خیر چیه؟ چی خیره؟
همه چی خیره.
خیر صفته. صفت که در خارج وجود نداره. صفت یه عرضه. در خارج عرض اصلا وجود نداره. خیر وجود نداره. در خارج بارانه. شما اسم این بارانه میذاری خیر. همیشه اعتبار. در موطن ذهنتون میارید این باران رو تجزیه و تحلیل میکنید، میبینید این باران باعث شد زمین سبز بشه، محصولات کشاورزی رشد کنه، هوا ترتیب بشه. شما همه اینا رو دوست داری، اسم این باران رو میذارید خیر، میگید آمدن این باران خیر بود. همون کسی که این باران بچهشو برده تو سیل، خونش هم خراب شده، زمین کشاورزیش هم برده، میاد این باران رو تماشا میکنه، این حوادث هم بررسی میکنه، میبینه اینا در طبعش ناملایم درست کرد، ملایمت نیست، ناملایم با طبعشه، اسمشو میذاره شر. همین بارانو یکی میگه خیر، همین بارانو یکی میگه شر. پس خیر و شر اعتباریه نه حقیقی. اون یه چیز دیگه است، اون منافات با این حرف ما نداره. از وجود جز خیر صادر نمیشه. بله این درست. بله دیگه اینم اعتباریه. خداوند جز وجود چیزی نیست، وجوده. متأ این وجود هر چه ازش صادر میشه این خیره، متصف به صفت خیره. از وجود شر صادر نمیشه. حالا اینجا میفرماید که همه این احکام عملی و امور اعتباری دعاوی اعتقادی و اختراعات ذهنی هن. همه رو ما درست کردیم که وضع اهل انسان لیتوسل بها الى مقاصد الکمالیه. انسان اعتباریات رو واسطه کرده برای رسیدن به یه حقایقی، یه کمالی داره، این اعتبار واسطه است تا به اون کمال برسه. خیلی این مطلب مطلب پر اهمیتیه، بنای بسیار از این فونداسیون یه سری از فرمایشات حضرت علامه است، فونداسیون المیزان و تفاسیر ایشون و مطالبشون این بحث اعتباریات و سعادت الحیات. فما کان من الاعمال مطابقا لسعادت الحیات وصفها بالحسن. هر عملی رو که با سعادتش مطابقت داشته باشه اسمش رو گذاشته حسن. میگه این حسنه چون با سعادتش مطابقت. ثم امر بقا و ندب الیا، دستور میده این کار باید بشه، این کار خیلی خوبه. و ما کان منها علی خلاف ذلک، هر چیزی که اینو به اون سعادتش نمیرسونه، وصفه بالقبح والمساء، میگه این قبیحه، این سیئه است، اون سیئه ای وجود نداره. ثم نها عنها و حذر عنها، سیئه رو این درست میکنه، نگاه این سیئه میسازه، بعدم میگه این قبیحه، نباید این کارو کرد، این کار ممنوعه، حرامه، مکروهه. اگه خیلی شدید باشه میگه حرامه، یه ذره قابل تعامل باشه ولی مزارش زیاد باشه میگه مکروهه. نه نه، این فعلا مال انسانه، انسان الان به دین کاری نداریم. خود ماها الان میگیم مثلا عبور کردن از چراغ قرمز بده، نباید از چراغ قرمز عبور کرد، این که حکم شرعی نیستش که، اینو ما درست کردیم. چرا؟ چون ما میدانیم که این عبور از چراغ قرمز یک مضراتی برای زندگی ما درست میکنه. الان مرحله دوم میخوایم اونو بگیم. و حسن الفعل و قبحهی موافقتون لغرض الحیات و عدمه، حسن و قبح افعال به اغراض زندگی برمیگرده، یه غرضی داره، برای اینکه به اون غرض برسه اسم این اموری که به اون غرض میرسونه رو میذاره حسن، اسم اون اموری که نمیرسونه یا مانع میشه میذاره قبیح. و القایات التي تستر الانسان الى جعل هذه الاوامر و النواهی و تقنین هذه الاوامر، یه قایاتی از انسان وادار کرده قانون سازی کنه. و اعتبار الحسن و القبح الافعال و هی المثال المقتضیه للجر ففرض حکم تشریعی، حالا میشه یه قانونی بذارن که هیچ فایده ای نداشته باشه، مثلا یه روز در مجلس یه کشور، ببینید میشه یه قانونی بذارن که بعدن هیچ فایده ای نداشته باشه ها، ولی اون قانونگذار از اول اینجوری نیتش این بوده که این قانونش فایده ای نداشته باشه. مثلا بگن که امروز تو مجلس چیکار کنیم، بگه هیچی، بیکار بودیم نشستیم، بعد یه قانون الکی گذاشتیم که مثلا هیچ ثمره ای هم نداره. میشه اصلا همچین چیزی؟ همیشه در مباحثات تمامی مجالس دنیا یه قایتی اون روز در نظر میگیرن، برای رسیدن به اون قایت شروع میکنن به بحث کردن، بعدم قانون تصویب میکنن. میشه مثلا بگه این قانون چه هدفی داره، میگه این هیچ هدفی نداره، همینطوری یه روز بیکار بودیم این قانون رو وضع کردیم که مثلا وقتمون بگذره. میشه همچین چیزی؟ سوال کاملتر، میشود یه قانونی باشه که هدف نداشته باشه؟ نمیشود. در تشریعی که انسان انجام میده یه قانونی باشه که هیچ هدفی نداشته باشه. میفرماید که پس نمیشه فرض کرد یه حکم تشریعی رو که نه حس داشته باشه نه قب، ولا مصلحت، نه مصلحت داشته باشه نه مفسده. نمیشه همچین چیزی. تصوری همچین چیزی مثل اینکه بگه این جاده به کجا میرسه، بگه به هیچ جا. میشه؟ هر جاده یه انتها داره دیگه، حالا اون انتهاش ممکنه مثلا یه وسط بیابون باشه، بس این جاده میرسه به وسط بیابون، نمیشه که به هیچ جا که ختم نمیشه جاده که، اگه جاده جاده باشه یه آخری داره. حالا میام سراغ احکام الهی. والذی شرعها الله سبحانه من الاحکام و شرائع، احکام و شرایعی که خدای تعالی وضع کرده، متحدون سنخن معمان و شرعه و فی ما بیننا، سنخش با احکام ما متحده، یعنی خداوند در مرحله قانون گذاری مثل ما قانون گذاری کرده، همونطور که در مرحله سخن به زبان خود ما حرف زده، قرآنو به یه زبان دیگه که نیاورده، مثلا گفته شما بی خود گفتید مبتدا مرفوعه، من در تمام قرآن مبتدا رو منصوب میارم؟ نه خیر، هم در همه قرآن مبتدا مرفوعه، همون که عرب جاهلی میگفت، خبرم مرفوعه، خبر کانم منصوبه. قرآن که قانون جدید نداره که، چون به زبان ما آمده پس به زبان ما آمده، و قانون چون مخترع ماست قانون الهی هم با همین ظرف ما جاری میشه، لذا خداوند قوانین و شرایعش سنخش با نحوه کار ما متحده، چارچوبا یکیه. به زبان عربی اومده دیگه،
زبان ما نبوده.
نه نه، منظورم همون مثال در حد خودش بود، یعنی اگر قرآن به زبان فارسی هم صادر میشد با قوانین زبان فارسی میومد، نمیگفت این قوانین زبان فارسی باطل، من با یه فارسی دیگه میخوام قرآنو بگم، با زبان ما داره حرف میزنه دیگه. پس اگه قانون فقهی هم میاره، این قانون فقهی قیافه شبیه همون قیافه قانون فقهی قبلیه. مردم از اول تاریخ تا زمان اسلام معاملات داشتن یا نداشتن، خرید و فروش میکردن دیگه، احکام معاملات اسلام هم این احکام اوناست، یعنی ظرفش همون ظرفه، نه این که قانون همون قانون باشه. اونا ربا هم میگرفتن، اسلام میگه ربا نگیریم، این یه چیز دیگه است، ولی سبک کارش همینه دیگه. اونا میگفتن باید، اسلام هم میگه باید. اونا یه جایی میگفتن نباید، اسلام هم میگه نباید. اونا چرا میگفتن باید؟ چون این باید آخرش یه سودی داشته. اسلام هم هر جایی میگه باید آخرش یه سودی داره. اونا چرا میگفتن نباید؟ چون اون نباید یه ضرری داشته. اینجا اگه یه جای دین میگه نباید، به یه ضرری منتهی میشه. و نهی خدا، امر خدا، وعده خدا، وعید خدا، مثلا من سنخ ما اندنا، سنخ اون این سنخ ماست، از وجوب و حرمت و امر و نهی و وعد و وعید لا شک کفی زاره، این که واضحه. و هیه معانن اعتباریه و عناوین ادعایه، اینا همه معانی اعتباری و عناوین ادعایه. غیر ان صاحته تعالی منزهتون من ان تقوم به دولتی هیه من خطاء ذهن. دعاوی الهی از جنس خطای ذهن نیست، صاحتش مقدسه. ممکن است ما یه قانون تشریعی بذاریم آخرش خطا عذاب در بیاد، ولی قوانین تشریعی اون هیچگاه منتهی به خطا نیست. پس قالبش همین قالب ماست. فهیت دعاوی منه تعالی قائمه به ظرف الاجتماع، قوانین الهی هم به همین ظرف اجتماع قائمه، مثل ترجی و تمنی که تو قرآن اومده. ببینیم ما میگیم ترجی، ای کاش اینجوری بشه، تو قرآن هم جایی از زبان خدای تعالی گفته شده ای کاش. اینجا یعنی خدا داره میگه ای کاش، نه با زبان ما داره حرف میزنه. اونجا که سوال میکنه واقعا استفهام میکنه از ما، استفهام نمیکنه ولی به زبان ما حرف میزنه. اینجا جای استفهامه. مثلا یه جای تعجبه. چرا تعجب میکنن؟ چون سببو نمیدونید. شما اگه سببو ندونید تعجب میکنید دیگه، درسته؟ الان مثلا یه آدم یه بیارم ما رو 200 سال پیش، شما یه تصویر اینجا بهش نشون بدی، این تعجب میکنه دیگه، ولی ما تعجب نمیکنیم چون سبب رو میدونیم. میگه چطوری خدا در قرآن جملات تعجبی آورد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تعجب به خاطر ندانستن سبب اون واقع است. چطوری جمله تعجبی آورده؟ این جمله میگن تعجبه. الم تر الی ربک کیف مد الظل، نمیبینی خدا سایه رو چطور امتداد داده؟ میگن مگه خدا تعجب میکنه؟ میگه خداوند به زبان خود ما عرض داده، نه اینکه خداوند تعجب میکنه. اینجا موضع تعجب، لذا کلامو تعجبی آورده. در قانونگذاری هم همینه، خداوند به زبان ما عرض داده، نه اینکه خدا یه ذهنی داره معاذالله بعد توهم میکنه، بعد این توهم رو واسطه میکنه بین اون نیاز و اون غایت. خدا نه نیاز داره، نه ذهن داره، نه توهم داره، ولی وقتی حرف میزنه به زبان ما حرف میزنه. که انا یک عالمی، یه مصلحتی از مساله انسان رو در نظر گرفت، غایتش هم در نظر گرفت، یه قانون اعتباری وهمی گذاشت برای اینکه از اینجا به اونجا برسیم. خدا هم همینجوری عمل کرده. به مورد لکن الاحکام المشرع منه تعالی کل احکام المشرع مننا، احکامی که او تشریع کرده این احکام خود ماست، متعلقه به الانسان الاجتماعی، مال همین انسان اجتماعیه که با این قانون از نقص به کمال میخواد خودشو برسونه. و المتوسل به تطبیق العمل بها، کسی که این عملشو با این قانون تطبیق بده به سعادت حیات انسانی میرسه. فثبت ان لفعله تعالی التشریع مصلحه و غرضا تشریعیا. معتزله و اشاعره رو در هم کوبید، چون اونا گفتن که غرضی نداره افعال الهی. افعال الهی اتفاقا غرض داره، خدا هر کاری بکنه خوبه. نه خیر، اینجوری نیست. خداوند مطابق همین خوب و بد ما عمل میکنه، نه که خدا هر کاری میکنه خوب است. اونا اینجوری گفتن دیگه. اینجا ریشه اعتزال رو و عرصات که اشاعره رو زد. ولما امر بهی او نها انهو حسنن و قبحن ثابتین به ثبوت المصالح و المفاسد. اگه به یه حسنی امر میکنه، از یه قبیه نهی میکنه، نه اینکه چون خدا امر کرد حسن شد، چون حسن بود خدا امر کرد. فا اینکه قائل بگه، این قائل اونان ان افعال و تشریع لا تعلل بالاغراض، افعال خدا اصلا دلیل نداره، غرض نداره، با اغراض تعلیل نمیشه. این مثل کسیست که بگه انما مهدهو من الطریق لا قایت له، مثل کسی که بگه این جاده انتها نداره. و من از ضروری، این که یه قضیه ضروریه که ان الطریق انما یکون و طریقن به قایت، جاده جاده است به خاطر اینکه یه انتهایی داره، یه وسطی داره، یه طرفی داره، اگه اینا نباشه که بهش جاده دیگه نمیگن. و قول القائل انما الحسن ما امر به لا والقبیح ما نهى عنه، هر چی که خدا بهش امر کنه حسن، هر چی که نهی کنه قبیحه. فلو امر به ما هو قبیح، اگه به قبیح هم امر کنه اون قبیح میشه حسن، اگه به حسن امر کنه اون حسن میشه قبیح. مثلا خدا امر کنه به ظلم، اون ظلم میشه حسن، امر کنه به خلاف عدالت، اون عدالت میشه قبیح. میگه اینا حرف باطله، مثل این است که بفهمد ان الله لو سرک بالانسان نحول هلاک و الفنا کان فی، اگه خدا انسان رو به سمت هلاکت ببره این سعادته، اینا باطله. اینا فالحق الذی، تمام شد، حقی که لا محیص عنه فی المرحلتین، نه در مرحله عقل عمل نه در مرحله عقل نظر ازش نمیشه رها فرا کرد، اینه که ان العقل النظری مصیبون فی ما یشخصو، عقل نظری هر چی رو که میفهمه درست میفهمه، عقل نظری اشتباه نمیکنه، آنچه را که دریافت میکنه درست دریافت میکنه. و یقضی به این من المعارف الحق، تمام معارفی که راجع به خدای تعالی میفهمه درست میفهمه، اشتباه نمیکنه. فانا انما نسبت له، ما چی میگیم؟ ما میگیم ما عقل نظری چی رو میفهمه؟ شما نمیدونی علم یعنی چی؟ حیات یعنی چی؟ قدرت یعنی چی؟ شما اینا رو نمیفهمی؟ همه اینا رو میفهمی؟ همه اینا رو هم برای اون ثابت میکنی، میگین اون عالمه همون جور که ما عالمیم، قادره همون جور که ما قادریم، حیه همون جور که ما حییم. منتها پس ما میگیم که علم و قدرت و حیاتی رو که میشناسیم برای اون هم ثابت میکنیم. و استناد الموجودات الیه و سایر صفات الفعلیه، رحمت رو میشناسیم میگیم اونم رحیمه، مغفرت رو میشناسیم میگیم اونم مغفرت داره. خودش هم همینطوری با ما حرف زده، میگه من ارحم الراحمینم. ارحم الراحمین یعنی چی؟ یعنی شما رحم رو میشناسید، رحیم رو میشناسید، میگید آقا رحیمه، اون یکی رحیمه، اون یکی رحیمه، میگه من ارحم الراحمینم. میگید این حاکمه، میگه من احکم الحاکمینم. بله در اون مراحلی که شما گر حفظ مراتب نکنی زندیقی، ما الان داریم تو این مرتبه حرف میزنیم. یه مرتبه ای هست که در اونجا جز خدا کسی نیست، اونجا افعال تفصیل معنا نداره، اونجا الله اکبر. اما در این مرحله که داریم حرف میزنیم، مرحله محدود عالم محدود چی؟ در مرحله دنیا چی؟ کوه نیست، دشت نیست، دریا نیست، که میشه سفسطه که، پس چی نیست دیگه، کل ما فلکونه وهمون و خیال. در این مرحله ما رحیم رو دیدیم، میگیم او ارحم و راهمینه، خودش هم با ما همینطور حرف میزنه. کل رحمت، مغفرت، رزق، انعام، هدایت و غیره. منتها یه چیز دیگه ای هست، عقل نظری یه چیز دیگه هم میفهمه، عقل نظری اینو میفهمه، میگه این حیاتی که من میشناسم حیات محدوده، علم محدوده، قدرت محدوده، اینو عقل میفهمه. حد، ببینی حیات محدود، محدود جز ذات حیاته، اونطوری که تو منطق میگیم انسان حیوان ناطقه، ناطق جز ذاتیات انسانه دیگه، درسته؟ یعنی انسان رو بدون ناطق نمیتونیم فرض کنیم، انسان رو بدون حیوان نمیتونیم فرض کنیم، اما شما حیات رو بدون حد نمیتونیم فرض کنیم. حدش رو برداریم بگیم حیات نامحدود. آها، نمیتونیم ادراکش کنیم اما نمیتونیم فرض کنیم. یعنی اگر ما حد رو برداریم مفهوم حیات لنگ میشه تو ذهن ما. یعنی مفهوم حیات یکی از قیود ذاتیش حده؟ نه، از قیود ذاتیش حد نیست. مثل اینه که شما بگید من آبو بدون لیوان درک نمی کنم، حتما من آبو باید با لیوان تصور بکنم. اینجوره؟ لیوان جز تعریف آبه؟ آب آبه، چه لیوان باشه نباشه، لذا آب میرزه تو این لیوان، میرزه تو سطح دریا، هی بزرگ میشه این آب. بله، شما میگی من بی‌نهایت نمیتونم ادراک کنم، چون ادراک بی‌نهایت بعد شما بشی ظرف بی‌نهایت نمیشه، اون یه چیز دیگه است. اما لیوان جزء تعریف آبه، یعنی مثلا تو آزمایشی که تعریف میکنم میگن H2O لیوان. بله، اون درسته، ظرف، چون حالا یه چیز دیگه است، اون یه چیز دیگه است. اون اینه که ما در عالم خودمون، ببینیم ما داریم راجع به عقل حرف میزنیم. من الان به شما اینو عرض میکنم، این میز رو میشه نصف کرد؟ این میزی که نصفش رو دوباره میشه نصف کرد؟ دوباره اونو میشه نصف کرد؟ انقدر نصف کنین تا برسین به قطعات ریز ریز. حستون میتونه درک کنه نصف کردن اونو؟ شما میتونین نصف کردن مثلا یه ذره ریز رو حستون میتونه احساسش کنه؟ به یه جایی نمیرسین که حس عاجز میشه؟ عاجز میشه یا نمیشه؟ فرض کنین انقدر اینو کوچیک کردین کوچیک کردین کوچیک کردین تا به یه قطعه رسیدین که حستون عاجز شد، اینجا عقلتون هم عاجز میشه؟ یعنی عقلتون میگه دیگه این نصف نمیشه، حستون میگه. الان اینو مثلا میدی به یه آدمی میگه آقا اینو نصف کن، میگه این آقا جون دیگه نصف نمیشه. اون که میگه این دیگه نصف نمیشه، کدوم قوهش داره میگه نصف نمیشه؟ بله، قوه حسش داره میگه، ولی عاقلش هم میگه دیگه حس نصف نمیشه. قوه عاقله میگه تا هر جا بری نصف میشه این دوباره. این دوتا مرحله است. بله ما نمیتوانیم بی نهایت را ادراک کنیم، این درست، اما قوه عاقلمون هم میگه بی نهایت. قوه عاقلمون چون ما نمیتونیم بی نهایت را ادراک کنیم، میگه لیوان جز تعریف آبه، یا لیوان یه چیز آب یه چیز دیگه است. پس حد جزء ذات محدود نیست. ما تو این عالم علم محدود رو میشناسیم، قدرت محدود رو میشناسیم، حیات محدود رو میشناسیم. قوه عاقله ما به ما میگه اینایی که تو میشناسی به نام علم محدود، این حد جزء ذاتش نیست. پس یه مرتبه از علم هست که حد نداره. حالا چیه؟ نمیتونم درک کنم. اینم عقل میگه. یه مرتبه از حیات هست، اصل حیاته، اون حد نداره. یه مرتبه از قدرت و علم و حیات و سایر صفات هست که اون مرتبه حد نداره. لذا میگیم که میگیم او عالم است، ولی نه اونجوری که ما عالمیم. و کمال و توحیدهی نفی و صفات ان. چی فرمود حضرت علامه در رساله توحید؟ فرمود نفی و صفات، نفی و محدودیت صفه، لا اصل و صفه. وقتی میگه حضرت امیر فرموده کمال توحید اینه که صفات رو از خدا نفی کنی، یعنی بگی خدا عالم نیست؟ معاذالله، این همه قرآن کریم که پر این حضرت فرمایشش چی میگه؟ کمال و توحیدهی نفی و صفات ان. علامه فرموده یعنی نفی محدودیت صفات، یعنی شما صفات و همه رو با قید محدود میشناسین، به خدا هم همونجوری نسبت میدین، حدشو بزنین، بگین خدا علم نامحدوده، این میشه خدا. البته نمیتونین ادراک کنین یعنی چی. این ادراکش یه ابزار دیگه میخواد غیر از این ابزاری که ما داریم. اون ابزارش فناست، ابزار درک اون مرتبه فناست. البته شاید بازم اونجا رو نشه درک کرد، در مرحله ذات که قطعا نمیشه درک. حالا اینجا ایشون میفرماید که غیر ان الذی نجده من الصفات الکمالیه، این صفات کمالی که ما تو دنیا میابیم، لا یخلو ان محدودیه، اینان از محدودیت خالی نیست. و هو تعالی اعظم من ان یحیط به حد، خدا حد نداره، بزرگتر از حده. اگه بنا شد حد داشته باشه، بعد اون حد از خودش بزرگتر باشه، خدا حد نداره، از اون بزرگتر نیست دیگه. سوالی بود؟ ول مفاهیم لا تخلو عنه، مفاهیم همشون با حد همراه، اصلا مفهوم خودش یعنی حد. کل مفهومن حد للمصداق، اول رساله توحیدی خوندیم دیگه، که هر مفهومی حد مصداقه. لان کل مفهومن مسلوب عن غیره منعزل عن سوا. ببینید شما وقتی میگید چوب، یه تعریفی میکنید که دیگه این رو شامل نمیشه، اون تعریف اسمش مفهومه. پس کار مفهوم چیه؟ کار مفهوم اینه که دور این حد ایجاد کنه، اینو از این جدا کنه. پس مفهوم جدا کننده این از اینه، منعزلون به ذات اما سواهو، اصلا کار مفهوم اینه، ذات مفهوم اینه، جنس مفهوم اینه که اون مفهوم رو از غیر مفهوم جدا میکنه، این کار مفهومه. بله بله. اجازه بدین تا آخر خط جواب این سوال بدم. الان آخر خط میگیم که حالا عقل چی کار میکنه. حالا پس ببینید، قبول کردین که اصل صفات رو میشناسه، عقل صفات رو میشناسه. اصل صفات رحمت رو نمیشناسید شما، اینو که میشناسی درسته، رحمت محدود، اینو که قبول کردین. خیلی خوب، تا اینجا رو قبول کردین، اینم قبول کردین که عقل میفهمه یه مرتبه‌ای هست که اون حد نداره. حالا میگه هازا لا یلائم الاطلاق از ذاتی، عقل میفهمه که این مرتبه محدود با اون اطلاق ذاتی ملایمت نداره. فتوسل العقل الى رفع هازه نقیصه به شیء، اینجا عقل کمک میگیره. الان عقل ناقصه، پاش لنگه، رحمت رو فهمیده اما نمیتونه اونو ادراک کنه، چی کار میکنه؟ توسل العقل الى رفع هازه نقیصه به شیء من از نعوت سلبیت تنزیهن، میره سراغ صفات سلبی، میگه کمال و توحیدهی نفی و صفات ان، اینو عقل میگه. هو انه تعالی اکبر من ان یوسف، اینو میگه، میگه خدا بزرگتر از توصیف، اعظم من ان یحیط به تقیید و تهدید، بزرگتر از اونه که قید بخوره و حد بخوره. مجموع، حالا چی میشه؟ این میشه، این جواب سوال شماست. فمجموع و تشبیه و تنزیه یقربنا الی حقیقت الامر، تشبیه و تنزیه با هم کار میکنه. از این ور تشبیه اینو از دنیای دوروبرش گرفته، علم و شناخته، قدرت و شناخته، بعد همینو به اون نسبت میده، منتها میگه این کریم هست اما نه اون کریمی که ما میشناسیم، بزرگ هست اما اکبر من ان یوسف، حتی از همین وصف. وقد تقدم فی ذیل قوله ای که لقد کفر الذین قالوا ان الله الثالث ثلاثه من قرر خطب امیر المؤمنین ما یبین هذه المساله به اوفا بیان، اینجا بحث شد قبلا، و یبرهن علیها به است برهان فراجعه ان شئته هذا کله فی العقل النظری، اینا در عقل نظری. پس عقل نظری توسل میجوید به تشبیه و تنزیه. البته یه مرحله ما الان فعلا مبتدی هستیم دیگه، اینجا میگیم عقل اینجوری میشناسه، بعد توی بحث دیگه میگیم اینم شناخت نیست، اسم این معرفت نیست، الان اسمشو میذاریم معرفت، ولی بعدا توی مرحله دیگه میگیم این معرفت نیست. از صفات به صاحب صفات بخوای پی ببری، امام صادق چی فرمود؟ گفت کسی که با صفت بشناسه فقط احال علی الغائب، غایب و شناخته نه حاضر. وقتی من خودم اینجا حاضرم، من با صفاتم میشناسی یا صفاتو با من میشناسی؟ من خودم حاضرم، اگر من نبودم میگید یه کسی قراره بیاد که مثلا نحو بلده، صفتمو میگه، میگید کریمه، رحیمه، علیمه، قدیره، دعای جوشن کبیر، دعای جوشن کبیر ماره کسیه که هنوز اونو ندیده، اون یه مرتبه دیگری از معرفت، اون غایت معرفته. بعد اون طرف گفت اه، گفت یا ابن رسول الله پس معرفت چجوریه؟ نمیشه معرفت پیدا کرد؟ حضرت هم چرا؟ پس معرفت چیه؟ حضرت فرمود ان تعرفهو و تعرف علمه، باید اول خودشو ببینی بعد صفاتشو بشناسی. کما قالو لیوسف اینکل انت یوسف، یوسف رو از صفات شناختن. یوسف 10 ساله شده، یوسف چند ساله؟ بچه 10 ساله، چند سال فاصله بوده؟ یا 30 بوده یا 40، یا 30 سال بوده یا 40 سال. بچه 10 ساله حالا شده 40 ساله، شما عکس 10 سالگی بنده رو ببین، الان من 40 سالم، هیچ اصلا نمیفهمی که منم دیگه، پس از چهرهش که نفهمیدم، اونم این سختی هایی که این کشیده، چهره عوض شده، چهره که عوض شده. بچه 10 ساله که ظهور و بروز صفت نداره که مثلا بگن آه این همون صفت اونو داشت، این الان پادشاه شده، عزیز مصره، از چی شناختن اینو؟ سرنخی هم که نداد، حرفی زد، چیزی گفت که اینا بشناسن. بعد جالب اینجاست که از اون کلام معلوم میشه، گفتن قالو اینکه لانت یوسف، نگفتن یوسف تویی؟ اگه میگفتن یوسف تویی این به بحث ما نمیخورد، گفتن تو یوسفی؟ صمدیه خوندین؟ موادی خوندین دیگه، وقتی که دو تا معرفه داری کدومو اول میذاری؟ شما الان این برادر ما رو میشناسین، خب من الان میگم ایشون برادر من، ایشون برادر من نیست، از برادر من نزدیک، آقا مرتضی است، شما الان ایشونو همتون دیدین اینجا، درسته؟ حالا مثلا آقا ایشون هم آقای رحیمیه، هم اسم منه، حالا ایشونو میگم که هم اسم منه، این آقای رحیمیه، شما همتون چند جلسه ایشونو دیدین، خب حالا ایشون میفهمه که این برادر منه، بهش چی میگه؟ میگه شما برادر آقای رحیمی هستی. چرا؟ چون شما رو میشناسه، برادر بودن رو نمیدونسته، برادر بودن رو حمل میکنه بر شما، یعنی نکره رو اونو یک نمیدانسته حمل میکنه بر اون که میدانسته. حالا شنیده من یه برادری دارم، یه کسی وارد میشه به من میگه برادر شما ایشونه، چون برادر من الان صحبت از برادر منه، میگه من یه برادری دارم چون این است و چنان، برادر من الان در نزد شما معلومه. وقتی اون آقا وارد میشه، وقت شما از من میپرسید میگه برادر شما ایشونه، اون نامعلوم و حمل بر معلوم میکنی. گفتن اینکل انت یوسف، تو یوسفی. اول تو رو شناختن، یوسف ناشناس رو بر توی معروف هم کردن. اونم جوابشون رو همون جوری داد، به سوال همون جور جواب داد. قالو اینکل انت یوسف، قال انا یوسف. نگفت یوسف منم، گفت من یوسفم. اول او رو شناختن، یوسف رو از روی اون شناختن. حضرت اینو مثال زد. علامه فرموده این روایت از قرر روایات. و جالب اینجاست که امام صادق علیه السلام در ذیل اون مطلب اینو تمثیل میزنه. اون طرف تعجب کرد، گفت پس خدا رو چجوری باید شناخت؟ شما که میگید اگه کسی صفاتو بشناسه خدا رو نشناخته. حضرت فرمود اول او رو بشناسه، بعدن صفات را به او بشناسه. همونطوری که برادران یوسف یوسف رو از او شناختن، نه او رو از یوسف. همونطوری که بهش گفتن قالو اینکل انت یوسف، نگفتن یوسف انت، نگفتن یوسف توی، گفتن تو یوسفی. اون یه بحث دیگه است که اون ماره اون معرفت حقیقی اونه. بله دیگه، کمال و کمال معرفت عجز از معرفت.
پس اگر اینطور باشه دیگه این ارحم الراحمین هم میشه موضوعی که برای بچه میخوای توضیح بدی، یه چیز مجبوری که برای چیزی که اون میدونه، مثلا مشابه اون چیزی که اون میدونه شما
بفرمایید. حالا ما الان ببینید تا این مرحله طی نشه اون مرحله نمیاد. مثل این است که الان مثلا من بگم که شما باید برین ایستگاه هفت تلکابین توچال و با تلکابین هم باید برین، این مرحله رو شما نباید برین، ولی شما تا پای قله رو باید بری. تا پای قله رو اگه بری اصلا حرکتی نکردی، حرکت عمودی نکردی، اوج نگرفتی. همه ماها ناچاریم با همین بی‌معرفتی بریم جلو، با همین بی‌معرفتی ما میریم جلو. حالا جلوتر تو رسالت الولایی که عباداتتون رو نابود کرد، تو رسالت الولایی چی گفت؟ فرمود اصلا اینا که ما میکنیم عبادت نیست، اصلا ذکر نیست. ذکر اصلا یه چیز دیگه است. گفت ذکر تازه وقتی که اون نورانیت میاد، ذکر از افق جانش طلوع میکنه، دائم ذکر میشه. این تازه ذکر افق طلوع میکنه. بعد چه میشه؟ تازه اینجا میشه عبادت. اون یه بحث دیگه است که ما همه حاجا همجاد میفهمیان که تلاش مذبوحانه ما یه تلاش مذبوحانه میکنیم، یه اندیشه گزافی هم داریم با این عقل کوچولو و اندیشه گزاف و تلاش مذبوحانه میریم جلو، ولی تا شما این مرحله رو طی نکنید میتونید به اون عجز از معرفت برسی. تا شما وارد وادی معرفت نشی که به عجز نمیرسی، که باید وارد در وادی معرفت شد تا به اون نقطه دست پیدا کرد. اون وقت به اون نقطه که رسید، علامه در تفسیر البیان فرموده یقین به فقر باید پیدا بکنه. دو یقین یعنی چی؟ الان این میز کاری میکنه؟ بله. این تخته کاری میکنه؟ این دیوار کاری میکنه؟ این کاری میکنه؟ این لامپ کاری میکنه؟ عقل چی میگه؟ میگه اینا جماده، درسته؟ مرده چی؟ یه کسی مرده عین همین میز هست یا نیست؟ عقل چی میگه راجب مرده؟ علم چی میگه راجب مرده؟ علم میگه نه حرکت میکنه، نه میفهمه، نه میبینه، درسته؟ علم اینو میگه دیگه. کدومی که از ما جرأت میکنیم شب پلوی مرده بخوابه؟ چرا ما جرأت نمیکنیم؟ یقین یه چیز دیگه است. نه یقین نداریم، توهم نیست. حالا اون کسی که تو مرده شورخونه از کار شستن مرده است، اون همیشه میره کنار مرده هم شب دوستا میخوابه، تیشم نمیشه، تیشم نمیترسه، درسته؟ پس یقین یه چیز دیگه است. ما الان عالمه به فقریم، نشستیم اینجا مثل طلبه ها مباحثه کردیم، گفتیم ما فقیریم عالمه به فقریم، ولی واقعا به جان اون نشسته. ایشون میگه باید یقین تام پیدا بکنه به فقر خودش و کل عالم تا اینجا معرفت طلوع کنه. پس ما یه مباحث، حالا ما بشینیم کنار بگیم پس تا اون نیاد که ما کاری نمیتونیم بکنیم، اون چه جوری میاد؟ با همین بحثا میاد دیگه. غیر از اینه که مقدمش همینه که شما بیافتین تو مسیر، هی بخورین زمین، بگین این دفعه دیگه میرم جلو، بازم میخورین زمین، میگه انشالله نماز شب میخونم حالم عوض میشه. میخونی حالتون عوض نمیشه. عاشورا میاد زیر و رو میشه. عاشوراها میاد و میره زیر و رو نمیشه. ماه رمضان که دیگه آدم بالاخره تغییر میکنه. ماه رمضان هم میدیش تغییر نمیکنه. انشالله در عرفه گفتن هر کی در ماه رمضان نشد در عرفه. کلی امید به خودتون میده عرفه میاد میگذاره هیچ به هیچ. اینجا مجلس محترمه والله اون جمله نهایی رو میگفتم. زاد و زید و مرد. ما اینجوری هستیم دیگه. چرا؟ برای اینکه به ما بگوید که به عرفه و اینها نیست. گرچه باید عرفه بیاد. به عاشورا آمدن و رفتن نیست. گرچه عاشورا باید بیاد و بره و ما باید همون کارهایی که میکنیم بکنیم. و به روزه گرفتن نیست. گرچه ما باید روزه بگیریم. و به عرض شد که نماز شب خوندن نیست. گرچه باید نماز شب بخونیم. این همونه که فرمود لحظه به لحظه. این معرفت حاصلش اینجوریه که اسباب از درجه استقلال در نزد انسان ساقط میشه. تا نری دنبال اسباب که ساقط نمیشه که. در پیچ و خم زندگی چقدر شده؟ هر جا من میگم اینطوری اینطوری میکنن. مثلا اگه یه عده آدمی که مثلا سن ازشون گذشته باشه، چون اونا تجربه کردن. یه جایی میگفتن همشون اینجوری میکردن. گفتم چقدر شده شماها؟ حالا برای شماها شاید نشده باشه، چون عهده‌دار امور زندگیتون هنوز نشدین که. چقدر شده که حالا برای کارهای دیگه‌تون شده، برای مسائل مالی نشده، بساط یه کاری رو فراهم کردین، یقین داشتین دیگه همه اسبابو جور کردین، اون کار نشده. این جمله رو چرا گفتین؟ نمیدونم چی شد، نمیدونم چی شد که اینجوری شد. تو هر دو طرفم گفتیم ها، هم اونجایی که اسبابو چیدیم کنار هم دیگه، یقین داشتیم که دیگه این الان یه اتفاقی میفته. پسرعمومون تو اداره بوده، پسرخاله‌مون هم بوده، اینا هم قول داده بودن حتما این کار ما دیگه تو خیالت راحت باشه دیگه، پرونده‌ت هم دست ماست، کارمون هم جور نشد. از اون برم نه پسرخاله بوده نه پسرعمه بوده، از آسمان کار ما حل شده جوری که تعجب کردیم. گفتیم که نمیدونم چی شد، اصلا این دفعه حل شد مسئله خودش. چی نمیدونم چی شد؟ حل شد و نشد. امثال اینها تو مسائل علمیمون این اتفاق میفته، تو حالات معنوی ما این اتفاق میفته. چقدر حالات آمده و رفته که ما توش تأثیری نداشتیم. یه دفعه قبض شدیم، اصلا گیر کردیم، حال اون بد بوده، حال یه دونه ذکر گفتن هم نشد، گاهی هم نشاط پیدا کردیم همینطوری. این همه ما اینو که دیگه داشتیم که. قبض و بست دست کیه؟ حال و بیحالی دست کیه؟ همین تجربه میشه تو روزی هم آخر سر آدم همینو میگه. میگه واقعا به این کارهایی که ما میکردیم نبود. متعرفت شرطش اینه که این طرف قدمی بزنه تو مسیر، یادش بمونه حوادثی که براش اتفاق میفته، نه اینکه یادش بره. این میشه اون فقر. اون فقره کارو درست میکنه. منتها باید افتاد توی مسیر تا در پیچ و خم زندگی اون فقره رو انسان احساسش بکنه. طوری. اگه نرسیده بود که نمیگفت انا اقل الاقلین و ازل الازلین. اونجا که حضرت میگه انا اقل الاقلین یعنی چی؟ امام سجاد اینو فهمید. می‌خواست ما رو تعلیم بده. با تمام وجودش داره میگه انا اقل الاقلین. چرا؟ چون میبینه تمام فیوزات عالم دست اینه. ولی واضح‌تر از اون میبینه که تمام این فیوزات مال یکی دیگه است. این الان مثل آینه است. مثل اینکه الان این چراغ تابیده توی این آینه. این آینه داره میگه من نورانی ام. من نگاه می‌کنم اینو اون چراغ سرشو برگردونه این نورش تموم میشه. هیچ چی دیگه نداره. این اتاق نورانیه، دیوار خوشحاله که نورانیه. شما چراغ خاموش کن نور میره. دیوار به این نوره که دیواره. اون این را با تمام ذرات وجود احساس میکنه. لذا میگه انا اقل الاقلین و ازل الازلین. لذا اون میگه، میگه الهی انا الفقیر و فی قنای فکیف لا اکون و فقیرا. اون میفهمه انتم الفقراء الی الله یعنی چی؟ میگه انا اقل الاقلین. بله. ان شاء الله شما برسید. راهش عمل به همین دستورات شرعی.
ولی بچه اینا
نشد. ببینید نه نشد. به کجا ما نمیرسه؟
به اون مقام اونا نمیرسیم.
فکان قاب قوسین او ادنا، ما به اونجا نمیرسیم. بله یه مقامی برای اهل بیت هست که گفتن لا یقاس و بنا احد، احدی با ما مقایسه نمیشه. اون یه چیزه، اون جمله شما مال اون مقامه. حالا من یه سوال دیگه دارم. اون مرتبه‌ای که رسول خدا رسید که جبرئیل گفت من از اینجا جلوتر نمیتونم بیام، ما به اونجا میرسیم یا نمیرسیم؟ بله؟ اصلا اونجا اول مرحله انسانه. جبرئیل انسانه یا ملکه؟ تا اینجا اومده، میگه اینجا بعد دیگه نمیتونم بیام. کجا رو نمیتونه بره؟ اینجا کجاست که نمیتونه بره؟ مقام انسانه یا مقام رسول خداست؟ اینجا مقام انسانه، نه مقام رسول خدا. لذا هر انسانی به اینجا میرسه. اگر انسان انسان بشه به اینجا میرسه. البته اینجا اولین قدم مرحله انسانیه. این مرحله تازه اولین قدم مرحله انسانه. البته اون عالم بزرگ فرموده قاب قوسین که آخر قدم معرفت است. اولین مرحله رفرف جولان شماست، برای اونا اولین مرحله است. اونا یه اوجی دارن که اون اوج مال هیچ کس نیست. خودشون گفتن لا یغاس و بنا احد. اون اوج اگه داستانش تعریف کنی، اونا اصلا برای مردم عوام قابل درک نیست. در اون مقام یکی هن، حقیقت محمدی هن. بدن که نیستش که. الان یه آدم 1000 تا تلویزیونه، میگه این چرا دوتا شد؟ تعجب میکنیم ما امروز، میگیم عجب آقا داره اونجا صحبت میکنه، ما تو خونه ماست تصویرش. اینو بگیم اصلا به ما میخندن، میگن شما از کجا اومدی؟ من یار تاکسی سوار شدم، یه پولی دادم میدم داره من نگاه میکنه. گفتم چی شد؟ گفت شما از کجا اومدی؟ خیلی کم بود پول، من نمیدونستم پول تاکسی چقدره. یه جوری نگاه میکرد دیگه، بعد از اونم تاکسی سوار نشدم. ما اگه اینو بگیم آقا این تصویر عجب، آقا که داره تو بیت رهبری صحبت میکنه، چرا تصویرش تو خونه شماست نمیگن شما از کجا اومدی؟ تعجب نداره که. خب این تلویزیونه دیگه. میگه طرف گفت که دیشب امیرالمومنین مهمان ما بوده. اون یکی گفت آقا چی میگی مهمان ما بوده؟ اون یکی گفت مهمان ما بوده. اون گفت مهمان ما بوده. بعد رسول خدا فرمود که آقا جان مهمان خود ما بوده، افطار پیش ما بوده. فاطمه زهرا سلام الله علیها پیغام فرستاد گفت خونه خود ما بوده. بعد وحی آمد، جبرئیل گفت خدایت سلام میرسد، میگه علی دیشب در عرش مهمان ما بود. در اون مجلس میگه 40 نفر گفتن علی با ما بوده. بعد میگه رسول خدا یه لبخندی زد فرمود علیون مظهر العجایب. این که مال امیرالمومنین نیست. عاشق غلام رضا یزدی تو یه ساعت 2 جا نماز جمعه خونده. بفرمایید حل کن مسئله رو. عاشق غلام رضا یزدی در یه ساعت، در یه روز 2 جا نماز جمعه خونده. این که مال امیرالمومنین نیستش که. حالا مقصود این که اون، ببینید ما وقتی این حرفا رو میشنویم چه نتیجه میگیریم؟ 2 تا نتیجه میگیریم. 1، باید همه اطلاعاتمون رو بریزیم دور. این 1. 2، دیگه حرف نزنیم. بله بله. نه میدونید چرا این حرف، من میخوام یه مطلب مهمی بگم. میخوام بگم که از این دریای معارف یه جنبه ایش رو دیدن و حرف زدن جهالت. قبول دارین شما اینو؟ ما تا حالا خیلی راجع به این وادی صحبت کردیم تو این جلسه. کسی که بره یک روایت رو برداره حرف بزنه، مثل کسیه که بره از یک دایره المعارف پزشکی یه خط رو در بیاره با اون نسخه بده. میگه سردرد داری؟ میگه تو دایره المعارف نوشته این قرص رو بخور. خب اون دایره المعارف 100 تا چیز دیگه هم نوشته. تو اون دایره المعارف نوشته سردرد بر 2000 قسم است. این قسم اینجوریست، اون اونجوریست، اون اونجوریست. اگه شما داروی این سردرد رو در اون یکی سردرد بخوری، نه تنها خوب نمیشه، تازه سردرد زیادتر هم میشه. مثلا حالا من میزنم، من که نمیدونم چی حالا، ولی اصلش اینه دیگه. کدوم آدم عاقلی میره سراغ کتاب پزشکی با خواندن یک صفحه کتاب نسخه میده؟ روایات باید بره تو دست اهلش تفسیر بشه. لذا انسان باید یا عالم باشه یا متعلم. متاسفانه مشکل جامعه اینه که همه عالمه. این مشکل جامعه است. آخه شما نباید حرف بزنی، نباید نصیحت کنی. اینجا گذرگاهه. یعنی کدوم مطلب به کدوم مطلب ارتباط داره. تا این یه پازله به اندازه این تخته، یه قطعهشو گذاشیم فوری می‌خوایم این تصویر یک باغه. با یه قطعهشو شما بزنیم باید این پازل تموم بشه، بعد بگین این تصویر چیه. باید به اول و آخر معارف انسان باید یه دوره 15-20 ساله با این حرفا سر و کار داشته باشه تا بتونه حرف بزنه. اقلا آقای جوادی که میزونم 10 الی 40 سال تا بتونه بفهمه که این روایت چی داره میگه، چون روایت شرحش به توسط عالم انجام میشه. خب مثلا گفته خانه شما در خانه شیطان در خانه های شما بیت عنکبوت، شما چی تفسیری میخوای از این بکنی؟ یه باطنی داره این روایت، باطنش که میفهمه علامه طباطبایی. بله ببخشید ما حواسمون پرت شد، وقت گذشت، ببخشید. اینو اجازه من قطع کنم که هر کی خواست تشریف ببرن. مثلا ما میخواستیم که اینو تمومش کنیم، حالا احتمالا هفته آینده هم جلسه برقراره، به من آخرین فهم کردیم امروز آخرین جلسه است، گفتن هفته بعدم باشه ان شاء الله تتمش برای جلسه آینده. اللهم صل علی محمد.